إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. بعد از اون که در آیات قبل بحث شد که پیامبر یه حقی را آوردی برای بشر، یه عده‌ای هم تکذیب میکنن اون حق را و این یکذبو که اگر که تو را تکذیب میکنن قبلا هم این کارا میکردن، چه چیز نوظهوری نیست. ارزیابی حق و باطل یک سخن به این نیست که حالا یه عده‌ای تکذیب کنه. باید ببینیم با یک منطق صحیح تکذیب میکنن یا از روی هوس. و بعد از این که در آیه 5 این سوره مبارکه فرمود که ان وعد الله حق، بالاخره این قیامت میاد به ادله ای که گفته است. هوشیار باشید که دنیا طوری بازیتون نده که از قیامت غافل بشید. اینا را بحثش رو خود حضرت حق در آیات قبلی فرمودن. رسیدیم آیه 7 سوره مبارکه فاطر که انشاءالله خود قرآن را نگاه کنیم. میگه خب حالا بعد از این که بالاخره این قیامت میاد، وقت چی؟ الذین کفروا لهم عذاب شدید. انسان‌هایی که در این دنیا به مراحل ایمان و عمل مطابق ایمان نرسن، یه چیز ساده‌ای نیست. فرمود عذاب شدید است. یعنی آدم‌ها به اندازه‌ای که در عالم ایمان و عمل صالح کوتا میاید، خسارت بسیار بزرگ است. شما از خودتون میپرسین چرا بزرگان اهل علم، بزرگان دین وقتی امثال این آیه رو میدیدن شروع میکردن گریه کردن، شیون میزدن؟ خب ممکنه یکی اونجا پرلوی اینا بود از اینا میپرسید اخه مگه شما کافرید که اینجور این آیه شما را میلرزونه؟ اونا میفهمن این آیه یعنی چی. ببینین اول با عقلمون که میتونیم یه مقداری راه رو بریم، بالاخره این عقل نمیگه که تو ابدیت در یه جایی که هیچی نیست که ما مشغولش بشیم و یه جوری خودمون رو از دست مشکلات خلاص کنیم، در یه ابدیتی که ما ایم و خدا. حالا اونجا تو اون شرایط خدا به ما محل نگذاره، این مگه خودش کم عذابه؟ ما گاهی نمیفهمیم که حضرت حق وقتی میفرماد عذاب شدیدی دارید، دست کم میگیریم خدایی که کل این دنیا را میگه چیزی نیست، متاع قلیله، کل سختیای این دنیا در منظر خدا هیچ چی نیست. خدا هیچ کس رو زیر این آسمون بیش از پیامبر و آل پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین دوست نمی داره. چرا خدا چیزی نمی بینه اینجور خانه ذریه پیامبر رو آتش بزنه، اینجوری ضربه بزنه کربلا؟ برای اینکه خدا یه چیزی می بینه که اینا چیزی نیست، نه اینکه حضرت حق حق بدوند این کار آرام. خداوند که راضی نیست که سختی واقعی به معنایی که ضرر کنن آل الله به آل الله برسه. خدا بهترین آدماش همین آل الله هم. اما ما گاهی مثلا گاهی دوستان اومدن به خود من میگن یعنی خود چرا پس اگه آدم دیندار واقعی بشه اینقدر زطمه میخوره؟ عرض ما اینه که در کدوم من زر صدمه است سختیه در برای آل الله که قیامت میبینن که این سختی ها سختی های طبیعی دینداری میشه، نه اینکه حق است که به این سختی ها اینا را دوچار کردن. چهره باطلشون رسوا شد اونایی که با این ائمه اینجور برخورد کردن. ولی عرضم را دقت کنیم، ما خودمون حالا نموناش را تو جنگ میدیدیم دیگه، گاهی بهترین بچه ها میرفتن. خب گاهی میگفتیم آخه خدا چی تو دلش رحم اومد اینا را همچینی برد؟ من خب خودم میگفتیم خب چیزی نیست، این همه سختی برای این بچه ها چیزی نیست. اینه خدا نمیخواست به بچه مسلمان ها یه ناب سختی برسه. حالا این خدا که این سختی ها را هیچی نمیدونه میگه آقا کفار یه سختی هایی میکشند، خدا میگه عذاب شدیده. من خیلی حرف دلم میخواد تو این قسمت خدمت عزیزان بزنم. اولا انشاءالله خدا چند بار که این آیه رو بخونین چشم دونا باز میکنه، میبینید که کفار همی حالا در چه سختی هایی هست. قیامت همین آیه برای شما مجسم میشه و میبینید عجب بود. ولی اینجور نیست که دنیا اگه کسی با این آیه اونس داشته باشه هیچی نشونش نده. این خیلی چیز مهمی است. اول میبینید که کفر بی نهایت در عذاب. یه نامه بسیار بسیار خوب حضرت امام صادق به سادات حسنی که در اسارتن خیلی نامه عالی است. اونجا حضرت یکی یکی شروع میکنن این مقایسه را میکنن که همینه. میفرمان یه جا میفرمان مگه پیامبر نفرمودن این دنیا اگه به اندازه بال مگسی ارزش داشت به اندازه جرعه ایجا به کفار نمی نوشاندم، پس بپذیرید. یعنی بپذیرید که دنیا همینه. ولی ببینید که اونایی که قاتلان شما خواهند بود همین حالا چقدر دارن صدمه می خورن. من نمیخوام خیلی واردش بشم ولی دلم میخواد چشمتون باز بشه به لطف الهی. شما خودتون به عنوان آدمی، به عنوان یه آدم معمولی، اگه این مقاضی شما پهلویش یه مقاضی دیگه بود و داره کاسبی میکنه، اونم شما هم کاسبی میکنی، واقعا تو فکرتون میره که اونو بکشید؟ اصلا به فکرتون هم نمیرسه من کاسب میکنم اینم کاسبی میکنم؟ از خودتون نمیپرسین، درست فکر کنین. نمونه هاش رو حالا ما اون نمونه هایی میاریم که شما و ما دوتایی میشناسیم، فردا نگاه کنین نمونه هایی هست که من نمیشناسم اما شما میشناسین. حالا از خودتون بپرسید آخه این یهودیا یعنی بیدین، یهود دنیا پرست صرفا، این بوش، این ریگان، این کلینتون، این شارون، این بقیه کفار دنیا، اینا چرا نمیتونن بگن خب ما زندگی میکنیم بقیه هم زندگی کنن؟ از ما که از خاورمیانه که زندگیشون راحت تره. همین حالا تصمیم بگیرن خودشون زندگی کنن، اینقدر امکانات دارن که زندگی کنن. چه خبر است تو این قلب امثال اینا که حیاتشون به قیمت مرگ مردم خاورمیانه باید باشه؟ واقعا اینجوریست، واقعا اینها حیاتشون به مرگ مردم افغانستان است، الا یه عده قلیل که اینا بخوان فقط نوکر اینا باشن. برگردین ببینین این قلب آتش گرفته است. قلبش چطوری آتش گرفته است؟ یعنی اینجور که هیچ احساس امنیتی برای موندن و ادامه دادن این موندن نداره. این چرا؟ من کاری ندارم به چراش. خب چراش یعنی کفر، اما هست یا نیست؟ چرا این نمیتونه تحمل کنه مردم افغانستان به این ساده ترین باوردون میاد اگه مردم افغانستان رو ول کنند و ما رو ول کنند و عراق رو ول کنند، ما با همین زندگی که خدا در اختیارمون گذاشته است راحت زندگی میکنیم. علم وقت میگن عراق بیش از 50% بیکارن، اصلا شما شوکه میشین. خب یه سر برین عراق. عراق ساده ترین زمینش حداقل دو بار محصول میده بدون اینکه آب بهش بدی. منطقه بین النهرین همین حالا شما تشریف ببرین کار ندارید که، یعنی شما از مرز خسروی که سوار میشین هم تو به جاده نگاه کنید، این زمین یه جا خشک شما میجوری. اما الان یه جا این که یه خود یونجه کاشته باشن و گاو به چرونن نداره به ندرت. مثلا من حساب کردم خیلی خیلی شبیه زمانی است که رضا خان از این کشور رفته است، یعنی زمانی که رضا خان رفت از این کشور، کشور تبدیل کرد به یک خشکستان رفت. خب ارزم اینجا چیست؟ صدام رو مأمور کردن که نگذارد این ملت عراق زندگی کند. اینا رو که یقین باید بدونید، الا اینکه خیلی خواب باشه. صدام مأمور بود. بگذارید، من ارزم اینجاست که اول اینا زود بیدار شید که والذین کفروا لهم عذاب شدید. عذاب شدیدش قیامت پیداست. اما این آیه رو چه تکرار کنه؟ عجب کفر بلا سر آدم میاره. یه قدم بعد به خودتون نگاه میکنید، وای چقدر زمین خالی دارید. وقتی انشاءالله به لطف الهی قلب عموم بیدار شد، دیدیم چقدر دینداری برکت داره، زمین خالی ها رو پیدا میکنیم که دینداری ناب نکردیم. مثل اون عارف بزرگ شیون میزنیم سر خودمون. پس این آیه اولش روشن است، آیه نذیر است. ادامش میگه خب حالا قبول داری که ان وعد الله حق، کفارم به این روز میافتن، والذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرت و اجر کبیر. عجیبه. یا حالا اگه کسی ایمان آورد و عمل صالح انجام داد، عمل صالح یعنی عملی که مطابق ایمان باشه، دو تا کلمه خیلی هم حرف دقیقه، خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو میفرماد، اگه کسی اومد وارد این دنیا شد، ایمان آورد، ایمان یعنی چی؟ یعنی حق را با تمام سنت ها در تمام جایگاه هستی حی و حاضر و فعال ببینی. مثال سادش بقید اینا باید حل بشه. شما نوری که از منشور عبور میکنه، این ور منشور هفت رنگ میشه دیگه، هفت نور میشه، قرمز و نارنجی و زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش. حالا در این هفت نور خود نور هست یا نیست؟ یعنی شما نور سبزم که بندازین جلوتون میبینید یا نمیبینید؟ اینا میگن احساس حضور نور در بی در زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش. تا اینجا درست شد؟ حضور حق در عالم با همه سنت‌ها و با حضور کامل میشه ایمان. ایمان این نیست که بدانی خدا اون ته آسمان هست، ایمان این نیست که بگوید خدا خالق ماست، اینا رو شیطانم میگفت، ایمان نیست که بگوید خدا برنامه تو این دنیا دارد، اینا رو شیطانم میگفت. ایمان یعنی حس کنی، همین که غفلت کردی حضور حق در صحنه بودن را غفلت کردی. ایمان یعنی یک حضور مطلق حق در تمام عالم و در قلب خود احساس کردن. به ایمان برسید دیگه. در این تو قرآن دیگه قالت الاعراب آمنا، چه پر رو گفتن ما ایمان آوردی. گفت برید پی کارتون، ایمان که اینا نیست، لمایت خود اصلا هنوز چیزی به قلب شما نرسیده است. ایمان جاش قلب است. بگوید اصلا نه، بگوید ما آقا قبول داریم، ما میترسیم اگه دروغ بگویم آبرومون بره. این کجا؟ این که دروغ بگی اصدق نداری دیگه. مگه خدا اصدق نیست؟ و شما باید صادق بشی تا با اصدق ارتباط پیدا کنی. حی حاضر اصدق علیم سمی. ایمان یعنی آن که عمری در پی او می دویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. ایمان یعنی چی؟ یعنی گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. یعنی رفته از فیلسوف و متکلم میپرسه خدا کو، گمشدگان لب دریا یعنی اینا، یعنی کسانی که لب دریا گم شدن، دریا کجاست؟ گوهری که از صدف کون و مکان. ایمان یعنی بیدلی در همه ایام خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. اینا بی ایمانیه. ایمان غیر اطلاع از خداست. میگه اگه کسی تونست به ایمان آروم آروم خودشه برسونه، برا خدا دانی نه نماز میخواد نه روزه، کلاس و درس و فلسفه حل میکنه، اما برای ایمان راست گفتن میخواد، چش خود کردن میخواد، توکل میخواد، رکوع میخواد، صدقه میخواد، صله رحم میخواد، احسان به والدین میخواد تا آروم آروم پیدا بشه. ایمان میگه حالا اگه سخته یعنی نکنیم این کارا، چه کار کنیم تو این دنیا؟ حالا اومدیم ما نریم برنامه ریزی کنیم ایمان بیاد تو قلبمون، خب بشینیم تلویزیون نگاه میکنیم. یه آدمی بی عقلی، امروز من کاری داشتم تو اتاقی که بچه ها بودن، بعد یه مرتبه دیدم دارن فیلم تلویزیون نگاه میکنه، بعد یخته واسدم نگاه کردم نمیدونم کجاش این جبهه، داشتن جبهه را نشون میدادن، یعنی همه چی بود غیر جبهه. شما دیده بودین تو جبهه مثلا بچه‌ها سر هم داد بزنن؟ عینی فیلماشون که مثلا زن و شوهر رو تهیه میکنن، مثلا زن جیغ میزنه سر شوهرش و داد میزنه، فیلم جبهه‌شون هم اصلا نه این جبهه، یعنی ضد جبهه هست این حرفا که اینا. جبهه عشق بود و صف و فرمانده میمد، خودش سفره مینداخت، ما که دیده اینا رو. بعد حالا یه پسره با اون پسر، یعنی مثلا دو تا حالا دارن میخوان برن یه دکل خراب کنن، اون داد میزد سرم، این که ضد جبهه. تازه مگه جبهه عبارت بود از آتیش زدن اینا؟ فرهنگ جبهه غیری فرهنگی، تانک ترکوندن بود. بعد مگه تو جبهه بچه ها عزا میگرفتن که یکی شهید میشد؟ دیدم نه اصلا این حرفا، یعنی واقعا تو جبهه این دروغ میگه، این اصلا این که اینا نوشته اصلا جبهه رو نیده، اصلا جبهه منم نیدم، اما لاغل رفتیم اونجا بوجه کشیده و فرار کردیم.
اصلا کی ما تازه تو جبه عزا میگرفتیم که یه بچه شهید بشه و شهید که شده هم رفتم اونجا باقی جنگ دام ده یا حالی یکیشون انگار گم شده و جیغ داده اینا نه خودش اینجوریه که از مرگ خیلی میترسه اومده فیلم ها یه طوری تهیه کرده است که همه این فیلم شده است از مرگ ترسیدن و داد زدن و فرار کردن برو با پکار تو پدری بچه ما رو در آورده جنگ یه چیز دیگه بود جنگ یه جبهه داشت جبهه توحید بود خب حالا همه چی همینطور ایمان هم گم شده ایمان رو ما میخوایم آقا طرف مؤمن است واقعا ما وقتی آیه رو میخونیم چی میاد تو روح ما والذین آمنوا یعنی آرمانی ترین شکل زندگی که آدم با خدا دائم در انس باشه حالا و عمل و صالحات و برنامه‌ش هم این باشد که مطابق این ایمان زندگی کنه شاید بگونی خب سخته وقتی میبینی نتیجهش چیه کجا سخته عمل و صالحات آقا میرم تو خونمون میبینم که این فرش اینقدر جیگول است که منو از حضور حق باز میداره حضور فرش میاد تو قلبم نمیخوام آقا من این خونم رو طوری میسازم که ایمانم نرد خواهش میکنم دقت کنی اگر که وجود مقدس اقدس حضرت رسول الله صلوات الله علیه و آله دم در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد شدن بعد برگشتن نرفتن تو خونه رسم پیامبر بود که اول از هر جا برمیگشتن به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها نرفتن تو بعدن رفتن مسجد بعد خبر به فاطمه زهرا دادن که بابات اومد تا در خونه برگشت نایمد تو حضرت پرده را از دم در وا کردن تار کردن فرستادن برا باباش باباشون گفتن پدرش فدایش خوب کاری کرد بعد فرمودن این پرده را یه لحظه نگاه کردم یاد دنیا افتادم ظاهرا این پرده نقش داشته نه نقش آدم و اینا و مثلا یه گلوبوته داشته بیرنگ نبوده یعنی چه پیامبر چون ایمانش رو داره میبینه این پردهه این احساس نور حضرت حق در تمام عالم رو یه ذره میخواد کدر کنه یه جاشا بگیره جمله شو این است که پرده را که نگاه میکردم یاد دنیا میمدم خب فاطمه زهرامم فرزند این مکتبه فهمید قضیه چیه؟ چطوری فاطمه زهرا اسمتشون رو حفظ کردن با توجه به نور رسول الله خب پرده را حفظ کردن این یعنی چی عزیزان اگه ما ایمان داشته باشیم میفهمیم که عمل صالح یعنی چی و عکسش اگر ایمان داشته باشیم زود میفهمیم این داره ایمان منو خراب میکنه دوباره حرفمو از اول التفات داشته باشید شما ایمان باید داشته باشید به اینکه الله و نور و سماوات و الارض است نه اینکه فقط ایمان داشته باشین الله و خلق السماوات و الارض اینکه چیزی نی حالا نور و سماوات و الارض یعنی چه باز مثال میزنم شما گاهی دیدید که یه آقایی یه صحبتی میکنه حرفا خوبی هم میزنه معنی هم میده حرفاش اما انگار حال توش نیست شما میگوین چی میگوین نور نداره نور کیا نداره نور خدا نداره ببینید این حرفا که همون حرفاست لفظ که همون لفظ است این قلب چون نور خدا نداره توی الفاظ نیست مکه سنگه این سنگام سنگه خب چرا کی تا حالا رفته از مکه و بتونید از نگاه کردن به این خانه دل بکنه میگیم نور هست اونجا اینجا رو دقت کنیم یعنی حق در این عالم حاضر است، اما همه نمیبینند، همه نمیبینند. مؤمن کسی است که میبینه. مؤمن در اومدن بوش در عراق خدا میبینید، حکمت الهی رو حی حاضر میبینه. اون وقتی هم که سنگ خورد تو سرش، سرش شکست، خدا میبینید. بچه ها خودشون میفرمودن در عملیاتی رمضان با ما شکست خوردیم، شکست محکمی هم خوردیم. من یادم است که رفقا میفرمودن خدا چون تو عملیات قبلی یه جونی گرفتیم که ندیگه ما خیلی قوی هستیم، با تمام برنامه ریزی که رو رمضان شده بود، همه فکرها شده بود که شکست نمیخوریم، یه شکست محکم خوردیم، تا به ما بگن آخه شما خدا دارید، چرا خدا را جاشبا نکرد؟ برعکس عملیات و الفجرهای اول، من یادم از معاون آقای صیاد را هم توی جلسه داشتیم در قم، همطور برای کارا دینی هم تا دور هم نشسته بودیم، گفت نه یختش فکر کردیم، یخترم به عهده خدا گذاشتیم، اما گفتیم ان شاء الله خودمون برنامه، یختش هم فقط گفتیم خدا برنامه‌اش برسه. دیدین چه پشت سر هم والفجرا، والفجرا درست وقتی ما پیروز شدیم که اصلا امید پیروزی تو جبهه نبود، بعد از اون شکستای طولانی اینا. اینا نمونه است که بفهمیم آقا یک، ایمان پیدا کنیم، دو، با این ایمانی که پیدا کنیم اعمال مطابق ایمان انجام بدیم. هر عملی که میبینیم داره نور خدا رو از قلبمون میگیره نمیخوان. اگه پرده دم در خونه باشه نمیخوان. من کاری ندارم، من شما باید یه نوری از خدا بگیریم و بعد دائم اعمالمون مطابق این نور باشه. دیدین دیگه، گاهی شما میبینید یه جلسه میرید نورتون میره، غیبت توش شد نمیری. یکی از چیزایی که نور ایمانو میبره پرحرفی عزیزان، پرحرفی خیلی نور کشید نکنیم، پرخوری، پرخوابی، خیلی نگاه کردن به دنیا. به من چه که این دکور داره، شما بعد نور کم شو، نور کم شو، نورا گیر بیارید مطابقش عمل انجام بدید، و عملی که غیر دینیست دیگه انجام نمیدید. نتیجه چی میشه؟ ادامه آیه رو نگاه کن، لهم مغفرتون و اجرون کبیر. اگه این دوتا جمله را خوب بفهمیم میفهمیم عجب ایمان بزرگ است و میارز آدم خیلی وقت صرفش کنه. لهم مغفرتون یعنی آقا تمام موانعی که تالا خودت ایجاد کردی که رابطه خودت با خدا خراب میکنه دو ما خرابش میکنی، دیگه تو مانعی بین خودت و خدا نداری. لهم مغفره، همون که خودتون میگین دیگه، مغفره یعنی پوشاندن موانعی که به وسیله گناه ها به وجود اومده است. خدا میبره عقب. مغفره، مغفر قفل، مغفر که میذارن روز، یعنی مانعا را برطرف. میگوید که یعنی چه؟ اگه کسی زندگی را پیدا کند عزیزان، میفهمه که مغفرت چقدر عظیمه. شما از خودتون بپرسید دلخوشی شما تو این دنیا چیست؟ یعنی بشینین دوره هم، خودتون برای خودتون، با خودتون بشینین دوره هم، احساساتتون هم بیاره، آرزواتون هم بیاره، مدرکتون هم بیاره، آیندهتون هم بیاره، بشینین دوره هم بگون دلخوشی تو چیه. ممکن خواهش میکنم دقت کنید، ممکنه شما بگو دلخوشی من اینه که فردا میرم سر کار، هم کار میکنم هم یه پولی در میارم. خب به خودت بگو خب که چی بعدش چی. ممکنه بگو دلخوشی من اینه که این بچه ها را دارم، این همسر را دارم. خب بعد به خودت میگو آخه بعدش چی، که دلخوشی به چیزای مردنیست.
ممکنه بگو دل، یعنی شما نمیخوام الان هر چی دست بذاری روش میبینی نمیشد باش دل خوش بشی. بعد میای یه طرف قضیه میبینی یه چیزی هست که خیلی عجیب دل خوشی واقعی است. احد احد یعنی یه یگانه مطلقی تو عالم هست عزیزم. من مثال میزنم، شما نمیتونید مثلا به چیزی دلخوش باشید که خوب باشید اما دوتا باشید، حتی دوتا، یعنی یه خورده خوبیاره این داشته باشید یه خورده خوبیاره اینا، آخرش دل نمیگیرد اینا. چرا؟ چون این که خیلی خوبه است اما یه سری خوبیاره ندارد و اون یکی داره، خب این نمیتونه دل منو راضی کنه، اونم که نمیتونه، دوتایشون هم که دوتان. چرا؟ چون این یه سری چیزا داره، من نظر به این کنم از اون محروم میشم، به اون نظر کنم به این محروم میشم. اینه که شما در ذکر عزیز ماه شعبان تو استغفار دقت کردید، میگوید استغفر الله استغفر الله الذی، تا لا اله الا الله رو نگون که فایده نداره، استغفر الله. خب الله کدوم الله؟ لا اله الا هو. استغفر الله، هی به قلبت باید خالی کنی، ای قلب برو از کسی عذرخواهی کن که الله هست. حالا الله کیه؟ لا اله الا هو، فقط دل میشه به اون بسپاری که چی؟ الرحمن الرحیم الحی القیوم و اتوب الی. خیلی ذکر عجیبی. حاصل قضیه این که شما حالا کی را کم داری؟ احد. چی نمیذاره به احد برسی؟ گناه، حب، حب غیر حق. غفران یعنی چی؟ یعنی حب غیر حق را تبدیل میکنیم به حب حق. راهی دیگه نداری؟ فقط هم خدا میتونه این کارو بکنه. شما فقط دوتا کار میتونید شروع کنید، آمنو و عملو صالحا. نتیجه چی میشه؟ لهم مغفرتو. خدا چیز قیمتیه رو آخر گذاشته، اجرون کبیر. اجرون کبیر رو خیلی بحث کردند که این چیه آخه، اجر کبیر چیه؟ حد اقلش همینه که عرض کردم، یعنی اون چنان خودم رو به این میدم که دیگه غیر خودم رو اصلا نمیخواد. دیگه چی معنی کردن؟ یعنی امیدش رو از غیر خودم میبرم. دیگه چی بهش میدم؟ همون که آیه گفت اندملی که مقت چی؟ مقتده فی مقعدسه، یعنی در یک مقامی که همه چیز صادق است، هیچی کاذب نیست، اون میماند خدا. ما طاقت این که بفهمیم اجر کبیر چیست را تو دنیا یقین بدونی نداری، نمیفهمیم. ولی میفهمیم که خدا تو قرآن گفته است که چیزایی به اینا میدم که اینا حسابش نکردن. باز گفته از چیزایی به اینا میدم که چشمشون نورانی میشه. میفهمیم که کریم چیزه کم به کسی نمیده. شما یه مهمونی یه آدم کریم که رفتید، هیچ وقت بعد میاد میگه آقا خیلی خرج این سفره کردم، اصلا نمیگه. کریم همه چی جلو چشمش هیچه. حالا کریم میگه که من اجر کبیر بهتون میدم. خب فرمود آدم ها، آیه رو دوباره با هم بخونیم انشاءالله، بریم با هم چند بار تو خونه هامون بخونیم. به به و ترس و ترس، الذین کفروا لهم عذاب شدید. یعنی آدم ها بترسید که این کفر شما رو به عذاب شدیدی بکشونه. اول اینجا بلرزیم، یعنی قسمت اولش ما خودمون میترسیم، ما چیکار داریم به کفار دیگه؟ حالا فعلا خودمون. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر کبیر. هر چی میتونین تلاش کن. بعد میفرماد آخه آدم ها افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، یعنی آیا کسی که عمل زشت انجام میده بعد اونا خوبم میدونه، مثل کسی است که ایمان بیاره ده عمل صالح انجام بده ده به مغفرت و اجر کریم برسه، اجر کبیر است. این نوع آیات، بذارید من عزیزان که به خصوص ادبیات عربی خود کار کردن، این نوع اصطلاح تو فارسی نیست، اینجوری ما تو فارسی حرف نمیزنیم، لاغل تو فارسی هر دو طرفش رو میاریم. من اینو معنی کنم معنیشا، من یه مثال بزنم. ما مثلا تو فارسی میگم آقا کسی که بی بوته است با کسی که با بوته است مساویه، شما یه جور دختر بهشون میده. ببینید هر دو طرف ها میاری، میگم کسی که بی بوته است با کسی که با بوته است یه جوره. تو قرآن گاهی اینجوری حرف نمیزنه، هم میگه آقا کسی که بی بوته است، کسی که بی بوته است، بعد میره دنبال بقیه حرفاش. چرا؟ چون میگه تو که میفهمی، چون زبان قرآن زبان موجزگوه، کمتری حرف میزنه. میگه آقا کسی که عمل بد انجام میده و اونم خوب میدونه، واقعی چه نمیگه؟ یعنی چه؟ آیا مساویست با کسی که عمل خوب انجام میده و تازه عمل خوبش هم بدنش میلرزد که خدا قبول کرده است یا نکرده است؟ اینه که وقتی اینجور آیات رو میخونی باید با فرهنگ این نوع آیات آشنا بشین. جا نخورید زیاد تو قرآن اینجور حرف زدن داریم. حالا ببینید چقدر هم قشنگه. قبلش گفته بود در آیات قبل چی؟ که والذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر کبیر افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. آیا کسی که زین له سوء عمله، عملش برش قشنگ شده است، اون عمل زشتش سوء عملش دیگه، عمل زشتش براش قشنگ شده، دومی چی؟ فرآه و حسنا، اونا قشنگ میبینه. یعنی چی؟ یعنی خیلی خوابه، یعنی این با اون کسی که عمل صالح انجام میده و بعدم ایمان ناب داره و بعدم به مغفرت رسیده، اینا مساوی هست؟ مثلا معلومه مساوی نیستن. خب حالا میخواد چی بگه؟ میخواد بگه یه خطر ممکنه شما را تهدید کنه. شما قبول دارید که کسی که عمل بد انجام بدهد و اونا خوب بدوند آدم پرتیه؟ میگه حواست باشه این خطر برات هست. من دلم میخواد که قاعده ها را داشته باشین، طبق قاعده ها خودتون برای خودتون برنامه ریزی کنین. قاعده اینست آقای، ببینید شما یه آدم بده بد حساب کنید، یه آدم بده بد کدوم کارش رو بد میدونه؟ هیچش رو بد نمیدونه. الان آقای بوش میگه من به جهت مبارزه با تروریسم و برای ایجاد صلح و نجات مردم عراق از دست صدام خدمت بزرگی کردم. صدام از اون بدتر بود. صدام دلم میخواست روی این وقت میذاشته. صدام معتقد بود خدمتی که به مردم عراق کرده احدی تاله نکرده. یعنی دوتا خصوصیات داشت دیگه، بدترین عمل انجام میدن و چی؟ بهترین عمل هم میدونستیم بدترین عمل هم. حالا بیام این طرف قضیه، اینو نگه داریم. یه آدم حسابی خوب پیدا کنید. ما امثال علامه طباطبایی یا امام رحمت الله علیه ما رو خیلی خوب میدیدیم و خوب میبینیم. امام این کتابا که نوشته است نشون میده خیلی رو قلبش زحمت کشیده است. علامه طباطبایی هم که به قول شهید مطهری میفرماد آقا زحمتها رو خودش کشیده است. حالا از امام بپرسیم امام شما نظرت راجع به اعمال چیست؟ میگه خاک تو سرم، دو رکعت نمازم تا حالا نخوندم. گفتن یا نگفتن؟ علامه طباطبایی وقتی که دا بهشون گفتن، اخویشون گفتن بابا اومده است به خوابت و میگه گله دارم از دست محمد حسین، بعد گفتم چه گله ای داری؟ گفتن که این تفسیری که نوشته است ما را تو شریک نکرده. علامه گفته بودن اگه این تفسیر ثوابی دارد که همش مال ایشون،
الله. اینا ساده نگذارید. آدم خوب به جایی میرسه که تفسیر المیزان مینویسه که شهید مطهری میفرما در طول تاریخ شیعه و سنی تفسیری به این عظمت نوشته نشده است. کی میگه؟ من که نمیگم بی سواد باشم. مطهری میگه، میگه اگه سوادی داره، اگه سوابی داره، مال کی؟ مال بابا. یعنی علامه طباطبایی چیزی نمیبینه. خب حالا درست شد گره؟ یعنی پس هر کس، خواهش میکنم به این قاعده دقت کنید، پس هر کس اهل ایمان است، این چیزی برای خودش نه، نه عملش رو عمل میدونه، نه این رو برای خودش تو چشمش میاد. و عکسش، هر کس اهل کفر شد، عملش رو عمل میدونه، تازه چی؟ چشمش هم پر میکنه که عمل خوبه. حالا این وسط خودتون ارزیابی کنی، قاعده مشخص شد. هر وقت ما دیدیم ما خیلی مهمیم، بدونید که کار خراب است. اگه گفتیم نه ما زحمت کشیدیم، انقلاب کردیم، مبارزه کردیم، خرج کردیم، جنگ رفتیم، جبهه رفتیم، بدونید قسمت اول آیه. اما اگه دیدید که نه واقعا شوخی بردار نیست، والله العلی العظیم، یعنی دیدید نه نمیتونی هیچ، خودت هی اون که از همه هیچ تر از منم، امید داشته باشید که این هیچی دونه بخرن، چون شکسته میخرن اشکسته شو، راهی نیست دیگه، هیچی میخرن، به هیچی چیز، به هیچی میدن بنده، یعنی هیچی. حالا این آیه کیف داره یا نه؟ میگه آدم ها ببینید یه ده اینجوری انده، آیا کسانی که افمن زین الله سوء عملهی، عمل زشت انجام داده، تازه اینو قشنگم میدونه، فرعاه و حسنا، اینجا حسنا، حسنا نیکوام میدونه این عملا، این رو شما با یه کسی که غیر اینه مقایسه میکنی؟ غیر این کی؟ این کیه؟ عمل زش انجام میده، خوبم میدونه. غیر این کیه؟ عمل خوب انجام میده، تازه خوبم نمیدونه. میگه خاک تو سرم، معلوم نیست خدا قبول کنه. معلومه شما ممکنه تو خب نماز خوندن بده یا نه، نماز خوندن خوبه، اما نماز من و شما چی؟ گیر نیفتید ها، یه وقت یکی حالا از اون وری بیفته، بیا خب مثلا یکی پریشه بود، آقا معلوم نیست این مشروب خورم همچی بد نباشه، گفتم نه خیلی هم بده. حالا دیوونه ایم اگه این حرف تو اگه بگوی مشروب خوره بده، پیغمبر رو کشتی. تو باید بگو که اون بده بده، اما من نمیدونم چه کار کنم. خدا کنه این اعمال ما را با لطف خودش قبول کنه. نماز خوبه، اما آیا نماز من نمازه؟ که اون آقا صاحب خدا رحمتش کنه میگه نماز من که پذیرت که سگ بغل دار، یعنی نفس اماره سگ چیکارش کنه؟ کسی که جامه به سگ برزند نمازی نیست. نماز من که پذیرت که سگ بغل داره، مراد من ز نماز این بود که در خلوت حدیث درد و فراق تو با تو بگذارم. اما من که تو بازارم، یعنی باریکلا این میگه من نماز خوبه اما من نخوندم. امام رحمت الله علیه فرمودن من دو رکعت نماز تازه نخوندم. یکی اینا بگه ای پس ما هم که نماز نخوندیم با امام مساوی. اون نماز شبها خون، وقتی هم که دیدین دیگه تو بیمارستان تو اون شرایط دلش نمیاد نماز شب نخونه، اما میگه من نه. این خیلی قسمت عجیبیه. بعد ادامهشو نگاه کنید، خیلی عالی است، قرآن است دیگه. فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. پیغمبر عزیز، فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَن يَشَاءُ، هر کسو خدا خاص هدایت میکنه، اینجا گمراه میکنه، و يهدي من يشاء، خوب دقت کن این تیکه‌ای رو،
هر کس هم خدا خاص هدایت میکنه، چرا تو اینقدر هرس میخوری؟ فلا تذهب نفس و که علیهم حسرات، چرا نفس دم میبری این که اینقدر اندوه بخوری به خاطر این که مردم هدایت نمیشن؟ ان الله علیم به ما یصنعون. خب ما که خدا که میدونن هر کس داره چه کار میکنه، پس نه بده میتونه از دست خدا دره، نه خوبه اینجوریست که نفله بشه تا بی نتیجه بشه. پس پیغمبر بعده معلومه، حالا هرچی هم میخوا ادا داره، اگه آیه رو غفلت کنیم یه جوری جبری میفهمیم. آخه اول آیه رو باید با آخر آیه ربط دار. پیغمبر این که ادا در میارد که من کارا خوب میکنم و داره تبلیغات میکنه و طوری هم تبلیغات میکنه که انگار شارون شده صلح طلب، مقام رهب، مقام معظم رهبری شده چی؟ جنایتکار جنگی. حالا دنیا اینجوریه دیگه، یعنی الان اینا تو دادگاه مکنوسشون برنامه ریختن که مقام معظم رهبری شد نعوذ بالله جنایتکار جنگی، محاکمه شد. خب حالا یکی بگه وای دنیا آخر شد، میگه هیچ هم آخر نشد، اینا کار بد کردن، اما کار بدش اینا چه جلوه دادن؟ خوب جلوه دادن. اما دست ماست، ما باید هدایت کنیم. هدایت کنیم یعنی چه؟ یعنی برنامه ها رو به نتیجه برسونیم. نمیرسونیم، ما این که گمراه میکنیم، یعنی ما یه کاری میکنیم که این شارون نرسه به نتیجه. برای همین اگه تفسیر علامه رو نگاه کنیم میگه این گمراه کردن، گمراه کردن تنبیهیست یا ابتدایی؟ مسلم تنبیهی، ابتدا که خدا کسی را گمراه نمیکنه، ولی یقین بدونین داره میگه که شارون هر چی میخواد تبلیغات کنه، ما نمیذاریم به نتیجه برسه. پس یوزل و منیشا اینجا یعنی چه؟ یعنی به اون نتیجه و بهره‌وری و ثمردهی که باید برسه نمیرسه. خیلی قشنگه. حالا من بقیه تفسیر را هم عرض خواهم کرد. پس اول اونجور که نگاهی به نظر ما دقیق تریه صبح داشته باشی که پیغمبر یه جوری ما تو این دنیا مسلطیم که هر کس رو خواستیم گمراه میکنیم. گمراه میکنیم یعنی چی؟ یعنی اون چه برنامه میریزه تا به نتیجه برسه ما یه کاری میکنیم که گمراه میشه. گمراه یعنی چه؟ یعنی کلی میدوه بعد به خونشون نمیرسه، میگم ما گم شدم، بعد از کلی راه رفتن گم شدم، یعنی کلی دویدم به خونم نرستم. میگه من گمراهش میکنم، من نقشه میکشم، مکرم و مکرم لا نقشه میکشم. البته فقط اول کی نقشه میکشه؟ اونا باید بکشن. مکر خدا ابتدایی نیست، مکر خدا تنبیهیست. نقشه کشی. اگه شما این آیات نداشته باشین تو تبلیغات دنیا برید واقعا جا میخوری که اه وای اینا که اینجور دارن. تو شد که بعضی این روشن فکر ما رفتن یه دکترا گرفتن رفتن انگلستان اروپا اومدن دستا بالا، تا دیروز رفت از لانه جاسوسی گرفته است، امروز اومده است با همون سرهنگی که گرفته ازش تو لانه جاسوسی تو پاریس چه کار میکنه؟ جنرال هویزر بود، کی بود؟ کرزن بود، کرزون جاسوس سر یه میز. چرا؟ چون قبلش رفت دکتراشو گرفت، رفت آیه قرآن رو گم کرد. آیه قرآن میگه که من نقشه میکشم که کی میرسه به مقصد کی نمیرسه. این رفت نگاه کردید وای با این برنامه ریزی هایی که دانشگاه‌هاشون دارن میکنند و سیستم های اطلاعاتیشون میکنن حتما موفق میشن. حالا که موفق میشن ما زودتر بگیم آقا ما با این بچه های حزب الله خط امامی که لانه جاسوس گرفتن جدا شده ایم، ما دیگه تغییر کردیم. چرا؟ آنچه اینا پیروز میشن. ولی آیه رو نخوند با تمام این نقشات. واقعا خوب نگاه کنید به این دنیا عزیزان، اینا چقدر نقشه میکشن. به قول خودشون ما همه حسابی میکردیم غیر اینکه اینجوری بشه برنامه‌مون تو عراق. و پس یکی دیگه داره نقشه میکشه، یعنی الان خودشون قبول دارن که به اون چه میخواستن در عراق برسن نرسیدن، که نرسیدن که نرسیدن. خب پس کی نقشه میکشه؟ پس خدا گمراه میکنه هر کی را خواست. خب حالا کی را گمراه میکنه؟ به قسمت اول آیه نگاه کنی. گفت کیا گمراه میکنن؟ کسی که عمل سو انجام میده آمیگه خوبه. علم علیه تمام دنیا تلاششون نیست که بدترین کارشون رو بگن خوبه. آقا میان به ملت حمله میکنن، میگن آقا میخوام با تروریست مقابله کنیم. آقا این مردم عراق کدومشون تروریست هم؟ هر روز 50 تا 60 تا 200 تاشون تروریست کشته میشه. عملشون سوء اما میگن چیه؟ قشنگه. خب حالا پس کی بیروز میشه؟
اون خدا هر کسا خاص گمراه میکنه. اینایی که عملشون سوئه و میگن قشنگه تو تبلیغاتشون، اینا رو گمراه میکنه. گمراه میکنه یعنی چه؟ یه جایشون میفرسته که اینجا نمیخواستن بیان، اینا نمیخواستن این عراق بیان. خب حالا برای اینکه دل دونم محکم بشه، مثلا ما در قرآن داریم که یهدی من یشا، هر کس خاص هدایت میکنه. بعد میگه چیق یهدی من اونیب، کسی را هدایت میکنیم که اهل نیایش است. خب دقت کن، یهدی من یشا، هر کس خاصیم هدایت میکنیم. یهدی من اونیب، هر کس که اهل انابه است هدایت میکنیم. پس میخوان که کیا هدایت کنیم؟ اون که اهل انابه است. قرآن باید به قرآن معنی کرد. یوزل من یشا، هر کس خاصیم گمراه میکنیم. والله لا یهدی القوم الفاسقین، فاسق رو هدایت نمی کنیم. هر کسا خاصیم گمراه می کنیم، فاسق رو گمراه می کنیم. دقیقا چند چه پد جبر مبر و اینا رو به قرآن می چسبونن. مثلا قرآن جبر نداره. اون آیات کمک میکنه که اینجا من به این محکمی این تیکه را به هم ربط دادم. بعدش خب تفسیرهای دیگه هم هست، ولی این خیلی خوبه. و میگه پس پیغمبر عزیز، پیغمبر عزیز چطور خدا پیغمبر را نجات داد؟ خب با این آیات نجات داد دیگه. این آیات به قلب پیامبر خان، پیامبرم با تمام وجودشون گرفتن شدن پیغمبر معصوم. ما هم اینجوری باید خدا کمک کنه. بعد ادامه آیه این است که پس قصه نخور، فلا تصحب نفسو که علیهم حسرات، یعنی برای اینکه اینا هدایت نمیشن، بلوف میزنن، اینا جو میسازن، میخوان نیروهای مذهبی را تروریست معرفی کنن، نیروهای تروریست و شارون را میخوان صلح جهانی بدن. نگران نباش. چرا نگران نباش؟ هرسم نخور، قصم نخور، حسرت و اندوهم نخور. چرا؟ ادامه آیه ان الله علیم بما یصنعون، خدا که میدونه اینا دارن چه میسازن. خدا هم که هر کس خاص هدایت میکنه، هر کس خاص گمراه میکنه، این قالطاقا رو گمراه میکنه، نتیجه نمیگیره. یخت حوصله، ما به حسین قسم، فقط کافی است به این آیه ایمان داشته باشیم. اگه ما به این آیه ایمان داشته باشیم موفق میشیم. ما بدبختیمون است که این آیه رو ول میکنیم میریم تو نقشه های بوش. ما بعضی مسئولامون، بعضی مسئولای تعلیم و تربیتمون، به جای اینکه با این آیه بچه‌ها مردم تو مدارس و دانشگاه و نجات بدن، میرن بچه‌ها مردم هول میکنن که چی نشستید آقا، نمیدونم ساز چی سی آی ای برای 70 سال ما نقشه کشیده است، برید بابا چی نشستین. اونا موفق میشن. یعنی اینا عملا رفتن درس دادن یا رفتن ضد درس دادن. خب معلومه جوان ما بیچاره میشن. یعنی جوانای ما با آمریکا بیچاره نمیشن، با این آقای معلم بیچاره میشن که این آیه رو ورکه. خب چرا این آیه رو ورکه؟ برای که نه مسجد میاد، نه منبر، نه قرآن، نه تفسیر، نه پا منبر میشینه. خب معلومه است، میره اینا رو میگه. یعنی عملا پس کی پیروز شد؟ تو ظاهر دشمن به جهت جهل ما از این آیه. برام کافی است آقا ما این آیات رو تو جامعه بندازیم، دشمن بعد از یه مدت میده. ما که میدونیم دشمن گمراه میشه، اما ما در حیله و دام گمراهی دشمن گاهی خودمون به دست خودمون میریم. میگن این شیرا وقتی میخوان شکار کنن، میان جلوی مثلا این خرگوشه یا این آهوه وامیستید، آدنش رو وامیکنه، یک عربده میزنید. آقا آهوه سنگکوب میکنه، آهوه رو که نمیره بگیردش، آهوه تندتر از شیره میدوه. این فیلم هایم که میزنن دروغه و اینا، میدونی اینا فیلم هاییست که اینا تو توی پارکاشون، پارکای جنگلی درست میکنن، بعد اینا رو به جون هم میدازن. نه شیره شیره شیره، یه شیره دکوریه، نه یعنی مثلا پلاستیکیه و این شیریه است که دو سال سه سال است نه نگرش داشتن تعلیمش دادن، نه خرگوشش خرگوش است، نه آهوش آهوه. شیر بیابون یه جور دیگه است، داستانها داره. شیر بیابون نه، میگن یعنی مستصعب، یعنی یه کاری میکنن که طرف صعب زده میشه، فهمیسته میره میخوردش. امروز دنیا با نشون دادن قدرت خودش داره ما رو میخوره. این قرآن اومده میگه که واقعا الان قرآن نجات میده، یعنی این قرآن اومده میگه نترسید، همه کار خداست. هم هرسشون از این آیات است. چون ببینید خود اونا میدونن به هیچ کار نمیاد، اما خوشحالم که یه عده‌ای میگن نه مشاله این مهمه. دیدید من خودم رو میگم راست، چون گاهی ما میدیم آقا این چرا به ما بی خود احترام میزنه که خودمون میدونیم هیچی نیستیم. خب ما خوشحال باشیم که این به ما احترام میزنه، من که میدونم هیچی نیستم، اون بیچاره چرا نمیدونه من هیچی نیستم. همه کار خداست. بعدش یه آیاتی پشتش خوابیده است، بعد میگه که آیه 10 و ان شاء الله میرسیم بخونیم، ولله العزت و جمیع. داره آروم آروم ما رو به کجا میرسونه؟ نسأل و کبند او که یا الله یا الله یا